ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در کنفرانس دیروز در ژنو بیش از $1 میلیارد کمک با افغانستان تعهد شد.
The people of Afghanistan need a lifeline. After decades of war,
مردم افغانستان نیاز به دستگیری و کمک دارند.
وزیر خارجه آمریکا درباره نحوه خروج قوای این کشور از افغانستان با پرسش‌های دشوار در مجلس سنا روبرو شد.
آنتونی بلینکن به کمیته امور بین‌المللی مجلس نمایندگان آمریکا گفت اداره ایالات متحده به مسئولیت شهروندان آمریکا خیلی تمرکز کرد و با در نظر داشته سن.
یک ویدیویی که به دست رادیو آزادی رسیده رو آوردن هزاران نفر از افغانستان به سوی مرز ایران را نشان می‌دهد.
وضعیت مردم افغانستان، مرز، وضعیت مردم.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
جاوید هستم، یکی از دریورای تاکسی شهر کابل.
همین وضعیت موتورهای تاکسی در کابل چگونه است؟
به نهایت خراب است، به خاطر از اینکه فعلا از موتور تاکسی کرده شخصی زیاد.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سرمنشی ملل متحد ابراز نگرانی می کند که امکان دارد اوضاع بشری در افغانستان وخیمتر شود. قطر از طالبان می خواهد که حقوق زنان افغان را رعایت کند. هزاران خبرنگار و ژورنالیست در پاکستان مظاهره کردند و 5 تن از اتباع قرقیزستان و تاجکستان به خاطر درگیری قومی محاکمه شدند. تفصیل اخبار. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرد که وضعیت بشری در افغانستان در ماه سپتامبر شاید از این هم وخیم‌تر شود. او که دیروز دوشنبه در کنفرانس بین‌المللی جمع‌آوری کمک بشر دوستانه به افغانستان در شهر ژنو سوئیس سخنرانی می‌کرد گفت:
Many people could run out of food by the end of these months.
شاید تعداد زیاد مردم تا پایان این ماه که فصل زمستان نزدیک شده می رود بی غذا بمانند. البته که شیوع ویروس کرونا هم در این کشور هنوز موجود است.
هرچند سازمان ملل متحد برای کمک بشر دوستانه به افغانستان $600 میلیون تقاضا کرده بود، اما کشورهای کمک کننده دیروز بیش از 1.1 میلیارد دلار کمک تعهد کردند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر از حکومت طالبان خواسته که حقوق زنان افغان را رعایت کند. او دیروز این مطلب را در یک کنفرانس خبری با ژان لودریان همتای فرانسوی خود بیان کرد. وزیر خارجه قطر افزود که هنوز وقت است که دوحه حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز یکشنبه از افغانستان دیدار کرد و با مقام‌های طالبان ملاقات نمود. او در کنفرانس خبری دیروز افزود که از طالبان تقاضا کرده که دستاوردهای 20 ساله افغانان به شمول حقوق زنان باید حفظ شوند. وزیر خارجه قطر گفت که او به طالبان همه کشورهای اسلامی را مثال داد که زنان در چوکات اسلام در آنجا صاحب حقوقند. طالبان سه شنبه گذشته کابینه 33 عضوی خود را اعلام کردند که یک زن هم در آن شامل نیست و در ضمن سرنوشت وزارت زنان هم هنوز نامشخص است. ازبکستان روند انتقال پیلوت‌ها و افغانان پناهجو به کشور سوم را تکمیل کرد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به آن کشور پناه بردند. این افغانان پناهجو روزهای یکشنبه و دوشنبه ازبکستان را به قصد کشوری دیگر تر گفتند، اما از این کشور نام گرفته نشده است. اعلامیه دیروز وزارت خارجه ازبکستان گفت که این پیلوت‌های افغان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان با طیاره‌ها و تجهیزات نظامیشان به ازبکستان فرار کرده بودند. پس از اینکه طالبان در 15 ماه آگوست قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، هزاران تن از افغانان کشور خود را ترک گفتند. انفجار شام دیروز در قندوز جان یک غیر نظامی را گرفت و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که انفجار ساعت 6:30 شام در نزدیکی مسجد مولوی سراج‌الدین رخ داد. انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در یک موتر نو سوزوکی بود. پس از سقوط قندوز به دست طالبان، این اولین رویداد انفجاری در مرکز این ولایت می باشد. رادیو آزادی با وجود تلاش‌های زیاد نتوانست که نظر مقام‌های محلی طالبان را بگیرد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز بازی سوم 50 اووره خود با تیم میزبان بنگلادش را انجام می‌دهد. پیش از این تیم کرکت افغانستان در دو بازی 50 اووره در برابر تیم بنگلادش شکست خورده است. فرید هوتک مسئول کرکت بورد افغانستان دیروز دوشنبه درباره این بازی به رادیو آزادی گفت:
در برابر تیم زیر 19 سال بنگلادش امروز آغاز کنه، تا حال دو بازی انجام شده و امروز بازی سوم است. تیم با این مسابقات آمادگی کامل دارد.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در این سلسله بازی ها 5 بازی 50 اووره و 1 بازی 4 روزه را با تیم زیر 19 سال بنگلادش انجام می دهد. این سلسله بازی ها تا 26 ماه سپتامبر ادامه می یابد. هزاران خبرنگار و ژورنالیست پاکستانی دیروز گردهمایی اعتراض آمیز را در مقابل ساختمان پارلمان پاکستان در اسلام آباد برا انداختند. آنها درباره مسوده قانون دست به اعتراض زدند که به گمان آنها کنترل حکومت بر رسانه‌ها را شدت می‌بخشد و آزادی مطبوعات را محدود می‌سازد. خبرنگاران تحسنشان را یک شنبه شب آغاز و دیروز تا زمان ادامه دادند که پارلمان برای تصویب این قانون نشست را برگزار کرد. پاکستان در فهرست آزادی‌های بیان در جهان تقریبا در ردیف اخیر قرار دارد. و 3 شهروند قرقیزستان و 2 شهروند تاجیکستان به خاطر درگیری قومی دیروز در بیشکیک محاکمه شدند. درگیری قومی امسال در منطقه مورد نزاع در مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان رخ داد. این درگیری از 29 ماه اپریل تا اول ماه می دوام کرد. در این درگیری 36 شهروند قرقیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته و از هر دو جانب صدها تن دیگر زخمی شدند. این 5 نفر به چور و چپاول ملکیت‌های شخصی مردم متهم شدند. تنش‌های مرزی از سال‌هاست که روابط میان این دو جمهوریت شوروی سابق را تیره کرده است. پایان اخبار. هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. کشورهای کمک کننده در اجلاس بین المللی ژنو سوئیس کمک بشری بیش از 1 میلیارد دلار با افغانستان تعهد کردند. سازمان ملل متحد در اجلاس بین المللی کشورهای امدادرسان در اصل کمک تقریبا 600 میلیون دلار تقاضا کرده بود. حکومت طالبان از اعلام این کمک استقبال کرده است. پس از اینکه طالبان در ماه گذشته کنترل افغانستان را در دست گرفتند و کمک ها با این کشور متوقف شد، سطح فقر و زندگی در افغانستان رو به افزایش است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
کشورها در اجلاس بین‌المللی کمک بیش از 1 میلیارد دلار به افغانستان را تعهد کردند. آنتونی گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در سخنرانیش به اشتراک کنندگان اجلاس بین‌المللی گفت: افغانها پس از چند دهه جنگ و رنج، دشوارترین لحظات را می‌گذرانند.
The people of Afghanistan need a lifeline.
مردم افغانستان نیاز به دستگیری و کمک دارند. آنها بعد از چندین دهه جنگ، رنج و ناامنی، دشوارترین لحظات را سپری می کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی در کنار آنها بیستند. اجازه دهید که به طور آشکار بگویم که این کنفرانس به خاطر این برگزار نشده که به مردم افغانستان یک چیزی کمک کنیم، بلکه ما مدیون آنهاییم.
آقای گوترش هشدار داد که افغانها در ماه سپتامبر شاید به قحطی روبرو شوند. سازمان ملل متحد در اصل کمک 600 میلیون و 60 هزار دلار تقاضا کرده بود. پیش از این برنامه غذایی جهان یا WFP گفته بود که 14 میلیون افغان به گرسنگی روبروند. پس از اینکه طالبان در 15 ماه آگوست کنترل افغانستان را به دست گرفتند، امور اقتصادی در این کشور متوقف و نگرانی در ارتباط به بحران بشری بیشتر از قبل افزایش یافت. سخنرانان اجلاس بین‌المللی ژنو دیروز دوشنبه گفتند که کشورهای کمک کننده بعد از 20 سال دخالت ناتو و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان مسئولیت اخلاقی خود می‌بینند که به افغان‌ها کمک کنند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از اعلام کمک‌های تازه جهان به افغانستان استقبال کرد.
ما از خواستن کمک‌های ملل متحد و همچنان کردن کمک‌های دنیا با افغانستان در بخش صحی و مواد غذایی استقبال میکنیم. افغانستان واقعا هم بعد از ختم جنگ نیاز به آرامش مردم داره و همچنان دفع گرسنگی که یکی از چالش‌های مهم است.
از جمع کمک‌های تازه وعده داده شده در اجلاس ژنو، 200 میلیون دلار آن به برنامه غذایی جهان اختصاص یافته است. اداره مواد غذایی جهان بر اساس سروی که در نتیجه پرسش از 1600 افغان به دست آمده گفته که 93% مردم برای غذا مواد کافی ندارند. انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، پیش از اعلام کمک‌ها خطاب به کشورهای کمک کننده گفت که برای جلوگیری از سقوط اقتصادی در افغانستان با طالبان روابط برقرار کنند. سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان در کنفرانس دیروز دوشنبه به کشورها اطمینان دادند که کمک‌های آنها نه تنها به طالبان سپرده نمی‌شوند تا از آن برای تبلیغاتشان نفع بردارند، بلکه کمک‌های آنها از سوی مؤسسات بین‌المللی به افغان‌های نیازمند می‌رسد که از جنگ، خشکسالی متضرر شده و به خاطر وضعیت اقتصادی خراب در فقر به سر می‌برند.
در حالی که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور ناگوار شده، کشورهای کمک کننده دیروز بیش از 1 میلیارد دلار کمک با افغانستان تعهد کردند. در این حال یک ویدیو که 2 هفته پیش ضبط شده و به دست رادیو آزادی قرار گرفته، رو آوردن هزاران افغان به سوی مرزهای ایران را نشان می‌دهد. چندین خبرنگار نیز در این جمع شاملند که می‌گویند از بیم طالبان کشور را ترک کردند، اما طالبان می‌گویند که آنها با خبرنگاران کدام مشکلی ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ما کسایی هستیم که مدت 5 شبانه روز است که نی شب داریم نی روز همه آواره هستیم طرف مرز ایران، فرن مکانی که موقعیت داریم کرمان می‌گیم.
کلمت قصه فرار از ترس طالبان را می‌کند. او ویدئویی را که به تاریخ 31 آگوست از مرز ایران ثبت کرده، به تازگی به رادیو آزادی فرستاده نشان می‌دهد که هزاران تن در تلاش فرار از افغانستان به سوی کشور ایران هستند.
وضعیت مردم افغانستان، وضعیت مردم.
گل‌احمد خبرنگار رادیوی محلی صدای عدالت در غور است. او میگوید که از ترس طالبان وظیفه‌اش را ترک کرده، از راه قاچاق به کشور ایران پناه برده است.
ما هم نظر به بلند بودن تعداد امنیتی مجبور شدیم که ترک وطن بکنیم. همواره ما را گروه طالبان تهدید میکردن که شما اگر به گیر گروه طالبان بفتکین بلازیزی که عفو عمومی برطرف شوه.
در کنار گل‌احمد، 6 خبرنگار رسانه های دیگر غور نیز به گونه قاچاقی به ایران رفتند. عبدالقادر ثاقب یکی از این خبرنگاران است.
یکی از عمده دلایلی که ما به عنوان خبرنگار و ده ها خبرنگار دیگه افغانستان ترک گفتن، به ویژه ولایت غور، عدم اعتماد و باور کامل به جنگجویان طالبان است.
این خبرنگاران میگویند که نهادهای عمومی خبرنگاران در برابر تهدیدات آنان بی‌پروایی میکنند. یکی از این خبرنگاران که نمیخواهد نامی از آن برده شود و اکنون بیرون از غور به سر میبرد، به رادیو آزادی گفت:
اگر در صورتی که جامعه بین الملل و نهادهای حامی خبرنگارا که تا الحال هیچ کار را در قبال این خبرنگارا نکردن، من بعدم همین گونه سکوت اختیار بکنن و در قبال این خبرنگارا اقدام نکنن و اینا در یک مکان امن منتقل نکنن، راهی جز این که از طریق قاچاق وارد کشورهای دیگر شون و یا هم خودکشی دست جمعی بکنن ندارن.
خبرنگاران میگویند که دولت آمریکا پیش از 31 آگوست وعده سپرد که خبرنگاران زیر تهدید طالبان را از افغانستان بیرون می کند، اما به وعده‌اش عمل نکرده است. هرچند تلاش کردیم دیدگاه نهادهای حامی خبرنگاران را داشته باشیم، اما آنان در این مورد چیزی نمی گویند. از طرف دیگر گروه طالبان می گویند که افراد آنان به هیچ خبرنگار مشکلی ندارند. مولوی طریقت، معاون والی طالبان در غور است.
وعده ای که بزرگای ما رد کردن، لی وفا برای همه که از جمله وجبه دینیشان هست. شما 100% ما به اونها اطمینان میتیم، وعده میتیم که در فضای امن و آزاد آن دیگه مردم زندگی کرده میتونن و اونها هم انشالله بیشتر خوبتر میتونن زندگی بکنن و ما به اون مردم ضرورت داریم.
با اینکه طالبان تاکید میکنن که خبرنگاران به طور آزاد فعالیت خواهند کرد، اما در بیشتر از 20 روزی که گذشت از تشدید خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه ها گزارش داده میشود. به تازگی تحقیق دریایی و نعمت نقدی خبرنگاران روزنامه اطلاعات روز هنگام پوشش خبری تظاهرات زنان در شهر کابل توسط طالبان دستگیر و مورد لاتکوب قرار گرفتند. در ولایت غور 4 استیشن رادیو و 1 استیشن تلویزیون دولتی فعالیت میکند. مسئولان این رسانه‌های ملی غور میگویند در کنار 7 خبرنگاری که به ایران رفتند، از سرنوشت 14 مرد و 5 زن خبرنگار و کارمند رسانه‌ایشان اطلاعات دقیقی ندارند. به گفته آنان این تعداد کارکنانشان یا بیرون از کشور رفتند یا هم در خانه‌هایشان از ترس طالبان پوت هستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزیر خارجه آمریکا به ارتباط نحوه خروج نیروهای این کشور از افغانستان با پرسش‌های دشوار در کنگره روبرو شد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی واسطه به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تمرکز کرده و نوشته است ایالات متحده تلاش میکند به خاطر آورد که چرا در سال 2001 به افغانستان حمله کرد و در 2 دهه چی حاصل شد. روزنامه مینویسد تلاش آمریکا بدون شک پاسخ به حملات تروریستی 11 سپتامبر بود و در نهایت مبارزه جهانی با تروریسم آغاز شد. در ادامه آمده که برای آمریکا افغانستان طویل ترین جنگ تاریخش بود، اما نخستین بار نبود که قدرت های جهان در خاک افغانستان جنگیدند. واشنگتن پست به جنگ بریتانیا در قرن 19 و همچنان هجوم قشون سرخ در دهه 80 میلادی قرن 20 بر افغانستان اشاره کرده و از شکست های امپراتوری ها یادآور شده است. با باور روزنامه ایالات متحده با عنوان مبارزه با تروریسم و افرادگرایی وارد جنگ در افغانستان شد، اما هیچ یک از این دو پدیده به صورت کامل شکست نخورد. در اخیر مطلب می خوانیم که ایالات متحده برای 20 سال تلاش کرد افغانستان را به یک نقطه حائل میان جهان اسلام و غرب مبدل کند، اما به نوشته واشنگتن پست این مردم افغانستان بودند که چی حالا و چی هم در گذشته بر آنها نتایج این جنگ ها تحمیل شده است. روزنامه لاس آنجلس تایمز به درخواست کمک‌های بین‌المللی از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان توجه کرده است. نشست این سازمان برای کمک رسانی به افغانستان دیروز در ژنو سوئیس برگزار شد. با نوشته روزنامه نگرانی‌ها از بی‌ثباتی و مختل شدن تلاش‌های بشری در افغانستان افزایش یافته. خشکسالی دوامدار هم از چالش‌های یاد شده که شاید زندگی مردم را در افغانستان با خطر بیشتر روبرو کند و این کشور را به سوی قحطی سوق دهد. میشل بشیلی رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده که مرحله تازه و خطرناک در افغانستان در راه است و از طالبان انتقاد کرده که حرف و عملشان با هم تفاوت دارد. بشیلی همچنان گفته که گزارش های موثق در دست دارد که طالبان بازرسی های خانه به خانه را آغاز کردند تا مقام های پیشین و کسانی را که با نیروها و شرکت های آمریکایی کار کردند دریابند. و روزنامه گاردین هم به وضعیت بشری در افغانستان تمرکز کرده. به نوشته روزنامه با اضافه از 18 میلیون تن که به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند باید امداد رسانی شود. در ادامه آمده که با بیجا شدن مردم و نبود امنیت غذایی در افغانستان خطری وجود دارد که برنامه‌های کمک رسانی به شدت آسیب بیند. گاردین با نقل از دیوید ملبند رئیس اجرایی کمیته بین المللی صلیب سرخ نوشته که از کشورهای جهان خواسته است تا کمک‌های بشری به افغانستان را افزایش دهند و اطمینان حاصل کنند که این کمک‌ها به زودی برای نیازمندان به افغانستان می‌رسند. این کمیته حدود 2000 کارمند در افغانستان دارد و می‌خواهد تا از امنیت کارمندانش به ویژه زنان و دختران افغان اطمینان حاصل شود.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته های خارجی مجلس نمایندگان و روابط بین المللی مجلس سنا با پرسش های دشوار اعضا روبرو شد. او پیش از این که امروز سه‌شنبه در نشست کمیته روابط بین المللی مجلس سنا حضور یابد، دیشب به سوال های اعضای کمیته خارجی مجلس نمایندگان پاسخ داد. وزیر خارجه انتونی بلینکن با سوال‌ها درباره خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان و در مورد چگونگی به قدرت رسیدن طالبان پاسخ گفت. همکارم با تفصیل بیشتر با شماست.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا امروز سه‌شنبه برای بار دوم به کنگره حضور می‌یابد و به سوال‌های اعضای مجلس سنا پاسخ خواهد داد. او دیشب به پرسش‌های اعضای کمیته خارجی مجلس نمایندگان پاسخ می‌داد. پس از اینکه طالبان حاکمیت بر افغانستان را به دست گرفتند، این اولین بار است که یک مقام ارشد حکومت رئیس جمهور بایدن به پرسش‌های کنگره پاسخ می‌دهد. با این اقدام به اعضای حزب مخالف جمهوری خواهان فرصت فراهم می شود که درباره پایان ماموریت 20 ساله امریکا در افغانستان و حاکمیت بدون انتظار طالبان در این کشور اداره رئیس جمهور جو بایدن دموکرات را به چالش بکشانند. انتونی بلینکن به کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان امریکا گفت اداره ایالات متحده به مسئولیت شهروندان امریکا خیلی تمرکز کرد و با در نظر داشت سناریوهای گوناگون همیشه این را ارزیابی میکرد که حکومت برخوردار از حمایت غرب در افغانستان چگونه دوام کند. به نقل از بلینکن گفته شده که حتی در پیشبینی های خیلی بدبینانه هم حد زده نمی شد که نیروهای امنیتی دولت افغانستان در حال سقوط کنند که نیروهای امریکایی هنوز در آن کشور حضور داشتند. مایک واتس عضو مجلس نمایندگان امریکا از حزب جمهوری خواه و لنزی گراهام سناتور از حزب جمهوری خواه هفته پیش در اعلامیه مشترک گفته بودند این قابل توجیه نیست که اداره بایدن زمینه را برای حاکمیت یک گروه تروریستی فراهم کند. چنین شرایط به میان آید که امریکایی ها یا خود و یا با خانواده ایشان مجبور شوند که افغانستان را ترک کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در سخنان خود تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین از حزب جمهوری خواه در توافق با طالبان خروج نیروها از افغانستان را پذیرفته بود. طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز شد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ ادامه یافت و در دوران ریاست جمهوری جو بایدن پایان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نگرانی از قطع جنگلات و قاچاق چوب چهارتراش از شرق افغانستان به خارج رو به افزایش است. به تازگی اداره ملی حفاظت محیط زیست ویدیوی نشر کرده که نشان می‌دهد افراد درختان جنگلی را در نورستان قطع می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
د نورستان پارون مرکز او بدبختانه وایم چې سخت یاری چلیږي او د موږ خلک نه
این صدای بهیرگل صابری رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست پکتیا است که میگوید قطع درختان جنگلات در نزدیک شهر پارون مرکز ولایت نورستان به گونه بی‌رحمانه ادامه دارد. او در این ویدیو میگوید که این منطقه پارک ملی اعلام شده بود اما درختانش به وسیله اره‌های برقی قطع می شوند. آقای صابری بر رادیو آزادی گفت که با دوستانش در حال دیدار از نورستان بود که در نزدیکی مرکز شهر پارون با قطع جنگلات طبیعی مواجه شدند.
تقریبا 200 مزل
در کوه نزدیک به 2 ساعت راه است که بر آن منطقه برسیم. زمانی که در راه پیاده می رفتیم ما صدای اره برقی یا ماشین را شنیدیم. زیاد تلاش کردیم که در آنجا افرادی را پیدا کنیم که تا بپرسیم که این مردم چرا درختان را قطع می کنند. کمی پیش که رفتیم چوبه های چهارتراش را دیدیم که قطع شده بودند و در حال انتقال بودند.
آقای صابری قطع جنگلات طبیعی را کار زورمندان و گروه های مافیایی دانسته و از طالبان خواسته که جلوی این کار را بگیرد. پس از حاکم شدن طالبان در افغانستان ویدیوهای زیادی در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده که نشان می دهد چوبهای چهار تراش از ولایت های کنر، پکتیا و دیگر مناطق به پاکستان قاچاق می شود. گزارش ها می رسانند که طالبان راه نواپاس را در خط دیورند با پاکستان در ولایت کنر باز کردند. اکنون این نگرانی وجود دارد که بازیدن این راه قاچاق چوبهای چهار تراش را به پاکستان آسان کرده است. حافظ عبدالقیوم والی پیشین نورستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که در روزهای اخیر از قطع بی‌رحمانه جنگلات در کنر نورستان گزارش شده است. او ابراز امیدواری کرده که مسئولان جلوی این کار را بگیرند و عاملان آن را مجازات کنند. اما طالبان گفتند که موضوع قطع جنگلات و قاچاق چوبهای چهارتراش را به گونه جدی بررسی میکنند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در رادیو آزادی گفت که با مقام های مسئول در این مورد بررسی میکنند و جزئیات آن را با رسانه ها شریک میسازند. پیش از حاکمیت طالبان نیز گزارش های از روند قطع جنگلات و قاچاق چوب به نشر رسیده بود. این موضوع با واکنش جدی حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی مواجه شد و این گونه خودسری ها معنی قرار داده شد. مسئولان هم در آن زمان قطع جنگلات و قاچاق چوب را کار زورمندان و مافیای محلی می دانستند. اما اینکه طالبان جلوی این گونه خودسری ها را بگیرند و با عاملان یا چگونه برخورد خواهند کرد هنوز هم روشن نیست. ولایت های نورستان و کنر در شرق افغانستان و برخی ولسوالی های ننگرهار کوههای پوشیده از جنگلات طبیعی دارند که سرمایه ملی به شمار می روند. اما در 20 سال گذشته قطع جنگلات و قاچاق چوب این سرمایه را با خطر نابودی مواجه کرده است.
گزارش بود از نگرانی های قطع جنگلات در شرق افغانستان. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره از رنگ های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، ابراز نگرانی می کند که وضعیت بشری در افغانستان امکان دارد در پایان ماه جاری وخیمتر شود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، از حکومت طالبان خواسته که حقوق زنان افغان را رعایت کنند. او دیروز این مطلب را در یک کنفرانس خبری با ژان لودریان، همتای فرانسوی خود، بیان کرد. بن عبدالرحمن آل ثانی همچنین افزود که هنوز وقت است که دوحه حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. ازبکستان روند انتقال پیلوت‌ها و افغانان پناهجو به کشور سوم را تکمیل کرده که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به این کشور همسایه فرار کرده بودند. این تعداد افغان‌ها روزهای یکشنبه و دوشنبه ازبکستان را به قصد کشور سوم ترک گفتند. انفجار شام دیروز در قندوز جان یک غیر نظامی را گرفت و دو تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که انفجار ساعت 6:30 شام در نزدیکی مسجد مولوی سراج الدین شهید رخ داد. انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در یک موتر نوه سوزوکی بود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز بازی سوم 50 اوورای خود با تیم میزبان بنگلادش را انجام می‌دهد. پیش از این تیم کرکت افغانستان در دو بازی 50 اوورا در برابر تیم بنگلادش شکست خورده است. فرید هوتک، مسئول کرکت بورد افغانستان، می‌گوید که تیم افغانستان به بازی امروز آمادگی کامل دارد. و هزاران خبرنگار و ژورنالیست در پاکستان دیروز مظاهره کردند. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
خب در آغاز خود معرفی کنیم.
جاوید هستم، یکی از دریورای تاکسی شهر کابل.
امی وضعیت موتورهای تاکسی در کابل چگونه است؟
بنایت خراب است، به خاطر از اینکه فعلا از موتر تاکسی کرده شخصی زیادتر است. شخصی اونا در جای در ازگاهی که استاد میباشند، اونا به ترافیک پیسه میتن، به هر چارایی پیسه میتن که اون موترهای شخصی را میمونه.
مردم چطور است؟ یعنی مردم چقدر استفاده میکنن از تاکسی؟
سیاسترا بیشتر از تاکسی استفاده میکنن و بعض کسای دیگه است مردم از موترهای شخصی هم استفاده میکنن.
از هر کس که پرسان میکنیم که وضعیت کاروبار چگونه است، میگه که وضعیت کاروبار نیست. از تاکسی چطور است؟ یعنی دربستی زیاد پیدا میشه دی وقتا؟
دربستی وضع اقتصاد مردم ضعیف است. اما چیز وابسته به اقتصاد است. مردم وضع اقتصادش ضعیف است، نمیتونه قدر که از موتر در بس استفاده کنه.
مردم میگن که این موتر نان نداره، حقیقت داره؟
موتر کس یک محتل داره، ما شما میگه سه تایرش زار است، یک تایرش شاد. دیگه بسیار مشکل است و از یک تایر شاد یک چیز آدم به دست بیاره.
حالا نمیشه که موتر تاکسی ها مثل شخصی واره کار کنه، مثلا سواری رو ببره 20 روپیه بگیره، تو برتان واره ناگلمه؟
والا ما این شخصا خودم موتر است، موتر مردم. روز 500 روپیه من باید از با مالک خود بدم. این حال چند دیگه ما کار کنم، چقدر عوارض میکنم، موتر مشکلات زیادتر است.
در تاوان و فایده شریک هستین یا ای که فقط امروز 500 متر میتیش خلاص.
روز 500 متر تا 300 عوارض موتر سر خودم میباشه. بعد از اون باز عوارض دیگه سر مالک موتر میباشه.
چگونه میبینی مردم از چقدر مردم امیدوار به آینده هستن در افغانستان؟
والا امید از مردم بخی خلاص. هیچ اصلا امید ندارن.
خیلی ممنون.
از شما همچنان تشکر.